أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله من الأرضين الروح المقدرة، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بثنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث وجوه عدم تعرض اصولیون قاعده طهارت رو در مباحث علم اصول بود. رسیدیم به وجه سوم. وجه سوم این بود که سر عدم ذکر این قاعده، این اصل، این هست که خارج از مسائل علم اصول است، نه برای اینکه شبهه موضوعی است که در وجه ثانی گفته شد، بلکه به خاطر اینکه این مسئله لوضوح ها و عدم الخلافی ها و اینکه بحث نداره، بنابراین از علم اصول خارج است. از این جهت در علم اصول ذکر نشده چون خارج. این مطلب رو عرض کردیم که به محقق خوبی قدس سره نسبت داده شده که ایشون به این وجه فرمودن. گفتیم این نسبت به حسب آنچه که در مصباح الاصول در این بحث ذکر فرموده تمام نیست. اینجا تصریح کردن که از علم اصول هست، اما به خاطر اون جهت ذکر نشده است. همون تقریبا شبیه فرمایش محقق خراسانی در کفایه. محقق شهید سعد در دوره مباحث الاصول فرمودن که سر بعض اکابر تلامذته، یعنی تلامذه آی آخون، به ان عدم جریان اصالت طهارت فی سایر ابواب. حالا اینو بعد باید ذکر کنم، اشتباه بود خوندن این در اینجا. این وجهی که گفتش، این مسئله خب یک کبرا داره یک صغرا داره. کبراش اینه که بله، شرط این که یک مسئله جزئی علمی باشه اینه که از واضحاتمون علم نباشه و محل خلاف باشه، مورد بحث باشه، و الا هر علمی اون مسئله که در اون علم از واضحات هست دیگه جزء مباحث اون علم نیست. بنابراین مثلا ضروریات فقه اینا جزء علم فقه نیست، چون که خلافی درش نیست. اصل وجوب مثلا نماز پنجگانه این جزء علم فقه نیستش و هاکذا. و یک صغرا داره و اون این است که این مسئله ما این چنینی هست. خب از مطالبی که دیروز عرض شد روشن شد این صغرا حتما تمام نیست. یعنی اصالت و طهاره بر فرض کبرا رو قبول بکنیم، ولی مسئله اصالت و طهاره اینجوری نیست که ثابتتون بلا خلاف و واضح باشه و بحث درش نباشه. از جهات مختلف گفتیم اشکال درش هست، بحث درش هست، علاوه بر این که اختلاف بین فقها هم بین علما هم وجود داره. و اما به حسب کبرا که آیا در کبرا هم چه قیدی وجود داره که مسئله حرف علمی مشروط است، مسئله بودنش به این که خلاف درش باشه و ضروری نباشه، این هم یه مسئله است که لا دلیل علیه، اینجور نیست. بله در مقام تدوین یه مسئله است که تدبیر تدوین اینه که خب دیگه واضحات رو ذکر نکنن، اون ممکنه بگه کن. اما این که بگیم جز اون علم اصلا نیست، چرا جز اون علم نباشه؟ و دست ما که نیست جز علم بودن یا نه، تمام حالا تا اینکه ما تعریف مسئله علم و اصول حالا چه بکنیم، اینم یه به اونجا مربوط میشه، همه یه چیزهایی که در غرض واقع غرض اون علم دخالت دارن جز مسائل اون علم هم. اگه اینجور تعریف بکنیم خب حالا اینم دخالت داره، حالا واضح اگر بحث بکنیم اونایی که از عوارض ذاتی موضوع اون علم هستن، خب اینجا هم باز همینطور. بنابراین ملاکی که ما برای مسئله علم داریم که در محل خودش بحث شده، اون ملاک قابل تطبیق هست و اینکه ضروری باشه ضروری نباشه، قابل بحث باشه نباشه و اختلافی باشه یا نباشه، در تطبیق اون ملاک دخالتی نداره. بنابراین این کبرا هم از این بزرگوار پذیرفته نیست. کسی که حالا اینو فرمونده که آقای خویی اینو فرمونده، اما در اول علم اصول و همچنین در بحث ظواهر اینجا تطبیق نفرمونده، شاید عدول از کردن کرده باشه. خب غیر واحدی از بزرگانم به این مطلب اشکال کردند و که گفتن این کبرا تمام نیست.
از مقام ارائه ملاک مثلا اصولی ملاک باید طوری ارائه بشه حتی واضحات هم بگیم، اما تو
مدبر نمیشد،
تو مقام تدوین لازم نیست.
بله بله بله، مقام تدوین لازم نیست، ما هرچی که ضروری هم دیاریم. مثل فقه استدلالی مثلا، در فقه استدلالی خب ضروریات و دیار لازم نیست میاریم، حالا بیایم آیات و روایات که دلالت میکند بر این که نماز ظهر واجب لزومی نداره دیگه، این تدوینش، اما نه که اون جز علم فقه نیست. چهارمین وجه که گفته شده است باز نظیر همین وجه دو و سه هست که میگوید سر عدم طرح اینه که جز مسائل علم اصول نیست، اما لال اون دو وجهی که در اون دو وجه ذکر شد از دو و سه ذکر شد، بلکه برای این که از عناصر مشترک نیست و ما لازم میدونیم در مسئله شدن یک مسئله از یک علم این که از عناصر مشترکه اون علم باشه. این قیدیست که محقق شهید صدر قدس سره در مسئله بودن عقص فرمودن که مسئله علم اصول مسئله ایست که از عناصر مشترکه باشه، مختص به باب خاصی نباشه، در سراسر فقه قابل تطبیق و اعمال باشه. مثل مثلا حجیت ظواهر، خب ملت طهارت و علت دیاد ما به این کبرا احتیاج، مثل حجیت خبر واحد ملت طهارت و علت دیاد جریان داره اختصاص به باب خاصی نداره، مثل دلالت ام بر وجوب بر نهی بر حرمت و هاکذا بقیه خیلی الفاظ عام و خاص مطلق و مقید، اینا همه عناصر مشترک است. این طهارت عناصر مشترک نیست، بلکه یه جای خاصی است، پس به خاطر فقدان این شرط که عنصر مشترک باید باشد این جز مسائل علم و اصول نیست.
این شرط باید برای مسئله اصولی بودن ذکر میکنه.
بله
شرط
در خصوص مسئله اصولی بودن پیدو دازه به که باید شرط اضافه داشته باشه، البته عرض کردم ایشون
مثلا تعریفش از علم اصول و
بله
موضوعش از جوش
بله.
با سایر علوم کاری نداره که اونجا هم باید مسئله مشترک باشه، هست چون علم اصول اومده سر عناصر مشترک
حالا بله حالا یه توضیح میدم. این به خدمت شما عرض فرمایش شهید صدر، ایشون در مباحث اصول فرموده بعض اعاظم تلامذه آخوند گفتن تا اصالت و طهاره از علم اصول خارج است به خاطر همین که در سایر ابواب جریان نداره، یعنی در حقیقت همین حرف ایشون چون عنصر مشترک نیست. فرمود سر بعض و اکابر تلامذته به ان عدم جریان اصالت طهاره فی سایر الابواب هو دائی الا عدم ذکرها و اخراجها من علم الاصول و اخراجها من علم الاصول. مقرر معظم دام زلو در هامش برمودن لم اعرف به قدر فحصی به قدر فحصی الناقص من یعلم، اخراج اصالت طهاره من علم الوصول به عدم جریان ها فساد الاحباب. من پیدا نکردم ایشو گفته بعض اکابر تلامزه، حالا منم فرصت نداشتم چون اکابر تلامزه ایشون خب عده زیادی هستن، عده ایشون برای کتاب دارن، مثل مرحوم قوچانی که حاشیه بر کفایه داره و شاید اولین حاشیه باشه. حالا اینو دارم ولی حالا برم بیارم و ببینم اینجا چون خیلی مهم نیست حالا این حد. یا مرحوم کاظمی که یه شرح دیگری ایشون داره، یا مرحوم رشتی که شرحی داره بر کفایه. اینا ممکنه اینا اعاظم تلامزه ایشون باشن که کتاب دارن، اونا بعضی هاشون فرموده باشن و الله العالم. حالا علا ای حاله این یه نظریه ایست که خود شهید صدر داره و به بعض اکابر تلامزه مرحوم آقای آخوند هم ایشون نسبت داده در دوره مباحث و اصولشون. حالا اینجا یه بحثیست که آیه این که سغرایی مطلب درسته، این از عناصر مشترکه به اون معنا نیستش، این درسته، اما این کبرا که آیا در تعریف مسائل علم مطلقا ما باید این قید رو داشته باشیم یا در خصوص علم اصول بیان این قید رو داشته باشیم، این محل کلامه و بحثش همون در جاش اول علم اصوله که در تعریف علم اصول اونجا باید تفصیلا بحث بشه، نقض و ابرام ها در اونجا بیان میشه. ولی اگر بخوان بفرماین که این اصلا قید برای مسئله بودن است در هر علمی که باید از عناصر مشترکه باشه، خب این لا دلیل علیه ولا ملزم له، به خاطر همون که گفتیم ملاک این است که یا در هدف واحد و هدف اون علم دخیل باشن یا از عوارض ذاتی یا یه خود بیشتر بر اختلافی که باز هست از عوارض موضوع اون علم باشن. همین که اینجوری بود میشه مسائل اون علم. اگر بخوایم بگیم نه این علم اصول یه علم خودساخته است، یه امر واقعی نیست، یه امریست که در اثر یک تدبیر ایجاد شده، ملاکات واقعی نفس الامری آنچنانی نداره، بلکه علما در فقه دیدن احتیاج دارن جا به جا به یک قواعد، به یک اساسی. بعد تو فکر کم کم افتادن خب هر جایی بخوان از این اساس بحث کنن این جای خاصی نداره، متفرق میشه و یه مسائلی پیش میاد، اینجا بشه احتیاجه، اونجا بشه احتیاجه، اونجا بشه احتیاجه، کجا یه جا ذکر کنن بقیه بخوان ارجاع بدن گم میشه، کسی ممکنه اون قسمت رو نه. اینا گفتن تدبیر اقتضا میکنه که ما این مسائل این چنینی رو بیام جدا کنیم، یه جا بحث کنیم، تعلیم بدیم، مبانیمون رو اونجا بگیم، دیگه اونا رو خلط نکنیم، اونایی که مربوط به این قواعد و اینا میشه با مباحث فقهی. بر اساس این تدبیر اومدن یه علمی رو تشکیل دادن به عنوان علم اصول. اون وقت باز از باب تدبیر گفتن تو این علم باید چیزا رو بهم ذکر بکنیم، چیزایی که همه جا به درد میخوره، نه اینکه یه چیز کار به یه جر همون اون یه جا همون اونجا ذکرش بکنیم. این ما میخواستیم جلوگیری از تکرار کنیم، جلوگیری از این بکنیم که مسئله گم بشه، یا کتاب همیشه شرط باید همراهش باشه. مثلا یه حرفی رو در کتاب طهارت زدیم، حالا اگه در کتاب حج بخوایم بگیم خب اون باید کتاب طهارت هم راهش داشته باشه، کتابش داشته باشه، مثلا اون ازمنه که اینجوری نبوده که اینه که روی تدبیر خاصی اومدن این کارو کردن. این تدبیر اقتضا میکنه که ما از عناصر مشترکی بحث کنیم. جواب این مسئله اینه که نه، این اقتضای این جهت رو نداره، درسته یک تدبیریست، اما اگر به جاهای زیادی یا معتنابهی ولو مشترک بازم نیست، اما مثلا تو عبادات مثل این که عرض کردیم اینجا تو باب عبادات لازمه، هم نماز هم وضو هم غسل که اینا مقدمات عبادات هست، بدن مصلی، لباس مصلی، طهارت حدثیه که میخواد داشته باشه، همه اینا هست. در باب صوم باز همین جوره، میخواد غسل بکنه، اونجا مشروط به طهارت هست، اونجا هم احتیاج به این داره. و اینکه در اونجا اگر افطار بکنه به ما یحرمو فرق میکنه، کفارش عوض میشه. بنابراین اگه افطار کنه به چیزی که پاک نیست که یحرمو، اینجا فرق میکنه کفارش. یا در باب حج همینجوره. پس بنابراین این درست از عنصر مشترک من طهارت الادیات نیست، اما باز چون به خیلی جاها مربوط میشه، بنابراین اگه به سلیقه هم بخوایم عمل کنیم، سلیقه میگه خب این چیزی که به این حد از اهمیته باید رو ذکر کنیم. و این شبیه قسمتی از مباحث علم اصوله که الان همه قبول دارن در اصول ذکر میکنم، همه گاهی نیست اجتماع امرونه همه در کل فقه بودن میکنم، این بحث طویل و عریض اجتماع امرونه. نهی در عبادات موجب فساده مگه در کل فقه؟ و ها کذا بسیاره از مباحث دیگری که در علم اصول طرح میشه. بنابراین این وجه که بگوییم یا مطلقا بگیم باید عنصر مشترک باشه همه جا در همه علوم، یا نه در خصوص علم اصول بگیم که باید این چنین باشه، این قانع کننده نیست که ما این قید رو بزنیم و مطلقا بگیم. بله حالا ممکنه بگیم اگه یک چیزی خیلی فایده ضعیفی داره در یک جای خیلی فقط هست، اون تناسب نداره در علم اصول بیاد گفته بشه، اون همون مسئله که در فقه بحث میشه همونجا همون بحث اون رو در اونجا انجام بدن دیگه. خب اینم به خدمت شما هستم در راهی که مرحوم شهید صدر قدس سره فرمود. حالا من این که طارتن ما میخواییم وجه عدم ذکر قوم رو بگیم، طارتن میخواییم خودمون بگیم باید چه تصمیم بگیریم به ما انا ساده مبنا. این وجه که بعض وجود دیگر این برای اینکه صاحب اون مبنا میخواد تصمیم بگیره که اینو بنویسه بگه نگه جز علم قرار بده نده خب. اما اگر میخواییم تحلیل کنیم که چرا قوم این کار رو کرده، اینو نمیتونیم برای یه مبنایی که تازه پیدا شده، شهید صد خودش تبنی فرموده او را و این در بین اصولیون همچی تعریفی همچی قیدی برای مسائل ذکر نشده، دیگه نمیگیم شیخ انصاری که ذکر نکرده است برای این است که عنصر مشترک نیست، بزرگان دیگه که ذکر نکردن برای اینه که عنصر مشترک نیست، اونا اصلا همچی قید رو قبول ندارن نگفتن. بنابراین اینجا میشه بحث رو اگه بخوایم دقت بکنیم باید به دو بخش تقسیم بکنیم، یکی این که یه وقت بحث میکنیم چرا بحث نکرده اند آقایان، یه وقت میخوایم بگیم آیا باید بحث بکنیم یا نکنیم. در اون اولی باید وجهی بگیم که مقبول آقایان میتونه باشه، اما در دومی نه، وجهی که مقبول خودمون هست میتونه ملاک قرار بدیم.
بله چون اصالت
طهارت مختص به باب دو نه، اون میگفت چون این چنینه پس مهم نیست،
مهم
نبودن رو به دو چیز تعلیل کرد، مهم نبودن رو به دو چیز تعلیل کرد. اینشون میفرماید نه این نه چون مهم نیست، این باعث میشه اصلا از علم نباشه، نه از علم هست و مهم نیست. اون میگفت از علم هست مهم نیست، این میگه نه به خاطر این جد اصلا از علم نیست، از علم اصول نیست.
اما در واقع این بیان تناسل مشترک
با
اون بیان
دوم یکی، بله یکی به این معنا، یعنی مشترک نیستش. اما حالا این مشترک نبودن به چی از ذر رو؟ به اصولی بودنش از ذر رو؟ آقای سعد میگه، آقای آخون میگه نه به اصولی بودنش لای از ذر رو، به مهم بودنش از ذر رو، از اهمیت میفته. آقا حالا ما میخوام مهم بزرگ بکنم، این وجه که آقای آخون فرموده به درد تحلیل کار قوم هم میخوره. چرا علما ذکر نکردن؟ چون مهم نبوده، خیلی مبحث خیلی مهمی نبوده، بخواستن مباحث مهم ذکر کنن. خب هم برای تحلیل این که آقایون چرا ذکر نکردن خوبه، هم برای که خودمون تصمیم میگیم بگیم یا نگیم، خودمون هم میگیم مهم که نیست دیگه، حالا اینا رو بذاریم برای جای دیگه. این هم به خدمت شما عرض شد که بچی که اینها فهم
بچه سزون شما هم درست نسبت اصول به محب رفتی که به همین دلیل در عدم اصولی بودن کرده چی بشه؟
کلام
به همین دو بچه که مرحوم آخونده آورده بود به عبارت محقق خویی و ذکر گفتن که این مال عدم اصولی بودن.
این که در همه جا نیست آقای خویی ذکر نفرمود، همه جا نیست، من بر نخوردم که ایشون فرمود، همون که چون واضح ثابته بل مسلم بحث نداره به اون تکیه فرمود. و اما راه پنجم
اینکه
از اصول خود ساختش را این مطابق نسل همینجی مجموعی جدیده مثل درست دیگه مثل درست دیگه مثل درست دیگه. حالا این بحث چیزش انشاءالله اگر اون باقی باشه بعد از چند سال برسیم به اول علم اصول و اونجا بررسی بکنیم که این چنین هست یا نه، ولی حرف بعیدی نیست، حرف بعیدی نیست که بگیم هم بعد. یعنی فلزا اونجا ببینید، فلزا اونجا این اشکال که مثلا گفته بشود که مباحث عقلی قطعی مبادیه نمیدونم چه از فلان است، اینا اون اشکال ها اونجا وارد نیست. اونجا یه مصلحتی باعث شده که ما به اینا تو فقه نیاز داریم اونجا بحث میکنیم. حالا حتما هم لازم نیست کبرای استنباط واقع بشه که میگن باید کبرای استنباط، این لزومی نداره، این یک علمیست که تشکیل شده برای خاطر این نیازهایی که داریم، از جاها مختلف هم گرفتن، یعنی بعضیش واقعا ممکنه مال علم چی باشه دیگری باشه، اونجا هم بحث میشه، ولی چون فقیه بهش نیاز داره اومده اینا رو جمع کرده، هم برای خودش که مراجعه کنه مبناشو ببینه، هم برای آموزش که یه در وقت تربیت کنه اینا رو میخواد یاد بده که بعدا. خب پنجمین وجه، پنجمین فرد وجهی است که محقق حکیم قدس سر در حقایق الاصول از شیخ اعظم نقل فرموده. حالا الان ما به والی، من یه وقتی در بعضی کلمات دیده بودم، الان یه فرصت این که میخوام تفحص بکنم که شیخ اینو تو اصول نفرموده، اینو در بعضی از مباحث فقهی شاید فرموده، حالا این مهم نیست کجا فرمود، به شیخ اعظم نسبت داده شده که اعتذار جسته از اینکه اصالت برای اصالت تارهی در اصول ذکر نمی شود، این به خاطر این است که این بر می گرده به اصالت البرائه، پس چیزی جز اصالت البرائه نیست، معال این و بازگشت این در واقع به چیه؟ و همون اصالت البرائه است. ما که از اصالت البرائه بحث می کنیم، این چیزی غیر اون نیست، این هم بازگشتش به اونه، بنابراین لا تستحق که خودش جداگانه علاوه بر براءه باز طرح بشه در علم اصول. خب برای این بیان اینکه این به اون برمیگرده دو تا بیان شاید وجود داشته. بیان اول روی مبانی خود شیخ اعظم قدس سره است که ایشون قائل است به اینکه احکام وضعی است مجعول نیست، ما اصلا احکام وضعی نداریم، هرچه داریم احکام تکلیفی است، ولی در موارد احکام تکلیفیه عقل، عقلا، ذوق عرفی یه انتزاعاتی داره، این انتزاعات نامش میذارن احکام وضعیه، ولی اینا مجعول نیستن، اینا حکم اصلا نیستن. مثلا شارع میفرماد سل معد تاره، واجب میکنه که نماز با این به جا بیار، همراه این به جا بیار. اونی که شارع میگه امر به همراه قرار داده نماز است با طهارت بدن و لباس، از این حرف شارع که تکلیف کرده به این کار انتزاع کردن مردم چی رو؟ شرطیت طهارت برای نماز. اما شرطیت مجبول شارع نیست، خود شارع هم حتی به ما انهو دارای این ذوقه، دارای این عقله، دارای این طبیعته، اونم انتزاع شرطیت میکنه، تعبیرم میکنه، اما این تعبیرش بر اساس اون جعلیست که کرده، ولی جعل دیگری نیست. اگه اونم تعبیر به شرطیت میکنه معناش همینه که بر اساس همون روال عرفی و عادی و عقلیست، نه اینکه او رو جعل کرده، او رو حکمیست که او قرار داده. و همچنین بقیه احکام وضعی منها همین نجاست و طهارت، اگر گفته اینو نیاشام، با او نماز نخوان، اگر دستت به او خورد دستت رو بشوی، و این احکام از این گفتن پس این جیه انتظار میکنه نجاست. اون یکی دیگه گفته که شربش اشکال نداره، نماز با خوندن اشکال نداره، چه اشکال نداره، 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 انتظار که انتحار. پس بنابراین اگه ما یه جا شک میکنیم به نحوه شبه عرف میگه که این طاهر است یا طاهر نیست، یعنی اون احکام تکلیفیه وجود داره یا نداره، چون خود این که مجهول نیست. خب اونام که حکم تکلیفیه خب براعت داره، براعت از استناب، براعت از شستن، براعت از چی، براعت از چی. پس بنابراین اگه اونجا هم شهر اومده گفته کل باشه این طاهر حتی تعلمن نو قذر، بله گفته طاهران، یعنی به عبارت اخرى میخواد بگه همونجا براعت داری یا از اون احکامی که منشأ طهارت نجاست میشه تو براعت. این به خدمت شما عرض شد که یک بیان که الان مبنای خود شیط اعظم قابله توضیح هستش. بیان دوم این است که نه، ما قبول میکنیم طهارت و نجاست و سایر چیزایی که گفته بشه میشه احکام وضعیه مجعول است، اما اینا یه مجعولایی هستن که هیچ خاصیتی من حیث و هیهیه ندارن جز احکامشون. و الا اگر بگه یه چیزی نجسه اما هیچ حکمی نداره، آه نجسه اما نه حرام از خوردنش، نه مانع نماز، نه چیه، آه نجسه، خب چیه؟ فلزا اگه یادتون باشه تو بحث طهارت آقایانی که اون بحث بودن میفرمودن بعضی که بواطن محضه محضه که هیچ انسان با او ارتباطی نداره جل طهارت و نجاست بده او لغو، مثلا بگن حالا نجسه، بله خب یعنی چی؟ پس بنابراین اینا ولو احکام وضعیه قابل جعل قبول، اما اینا اثری برش بار نیست و اثر تمامه او مال کیه؟ مال احکام بشه. پس هر جا شما به نقش و به حکمه یه شک میکنی پاکه یا نجسه، اونش مهم نی، باید بینه اینجا اون حکمه رو داری یا نداری، پس شک که در اون حکمه میکنی خب برایتون. اینم بیان دومه که در مقام گفته میشه. عرض میکنیم به این که حالا باز این تفسیر این کلام در استصحاب از اونجا آیون به مناسبت فرمایش شیخ در استصحاب وارد این مبحث شدن که آیا واقعا ما احکام وضعیه داریم نداریم و آیا احکام وضعیه خودش اینجوریه که گفته میشود که هیچ اثری نداره جز این یا این که نه. این مطلبی است که اونجا گفته میشه، تحقیق مسئله مال اونجاست، ولی اقوا اینه که نه، احکام وضعیه داریم، هم در اعتبارات اقلاییه داریم هم در ظواهر ادله شرعیه دلالت میکنه. و اینکه ما بخوایم بگیم وقتی شاره گفته کل شاید فاهر، بله این همون امر انتظاری و عرفی است، اینجا گفته مقصودش جعل نیست، این کنایه است از این که یعنی من اون احکام شد، یا میگه این جعلتو حاکمن جعلتو قاضیان، بگیم اینا نه، یعنی جعلتو حکم کردم به این که باید طبق حکمش عمل کنم. اگه میگم من اینو قاضی قرار دادم حکم وضعی ندارم، قاضی قرار دادم یعنی چی؟ یعنی وقتی این حکم کرد که این کتاب مالش تو است، این زمین مال اوست، این مطلب این چنینی است، بر شما واجب کردم طبق او عمل کنیم و امثال اینجور چیزا که همش میشه احکام تکلیفیه. اینا خلاف ظواهر ادله است و ما برهان هم نداریم بر امتناع این تا بگید دست از این ظواهر به خاطر برهان باید بردار. اگه برهان داشتیم میگفتیم خب دست از ظواهر باید برد.
لغویت میشه گفتیم که هم تنظیم امور خودش فایده است.
بله پس نه، پس این دور نیست. گفتیم هم در اقلا هست و هم در زواهر شارع هست، برهان برخلاف جمع نداریم، فالعلینا ان نأخذ به این زواهر. بنابراین احکام وضعیه وجود داره. و اما این که احکام تکلیفیش چی؟ یعنی کسی بگه خب بازگشتش به اون احکام تکلیفی، اینم به خدمت شما عرض که مواردی ما داریم که احکام تکلیفیه ممکنه سرد نظر رو که تکلیفی میخواد ببینه که این صحیحه یا صحیحه نیست، ممکنه مباح باشه، نه وجوبیه نه حرمتی، مباح باشه صحیحه یا صحیحه، یه معامله صحیحه یا صحیحه نیست، کاری نداره با حکم تکلیفیش، اصلا حکم تکلیفی نداره، غیر اباحه، اگه صحیح باشه مباحه. پس بنابراین لازم نیست اون احکام حتما تکلیفیه باشه، اگاه هم خودش مطلب است. بنابراین حالا این دیگه توضیحات و تفصیلات این مطالب این مباحث انشاءالله در همون بحث استصحاب خواهد آمد. بنابراین این راه هم ولو علا مسلک خود شیخ اعظم قدس سره وجهان وجیه، علا مسلک این وجهان وجیه، اما اشکال فقط در چیه؟ در مبناست، اشکال بنایی نمی کنیم. اگر اون مبناییشون رو بپذیریم بچه درستیه، ولی باز برای قوم درست نیست که قوم که ذکر نکردن لین جهته، شیخ که ذکر نمی فرماید به این وجه درست.
مبنای شیخ هم خلفا اثر اصلا تقرد هم براعته که نیست، مثلا اگر ما باده تورت و سعی بدون مثلا حکم صحت نمازش میکنیم، اینجا در اونجا نمیستیم براعته،
نه اونجا خب میگه صحت نماز هم ولد درش
باشه، میخوام بگم مجموع
نه صحت نماز هم حکم وضعیه، عید داری یا نداری؟ میخوام بگم عید دارم یا نمو برات جده کنم،
چون وجوب وضو رو میاریم نه وجود مجموع میگن چون اشتباه
وجوب وضو هم نمیاره، چون مقدمه واجب واجب نیست،
تکلیفیم احتیاط
بکنم باشه
عقلیه نه شرعیه، بله شرط رو داره، بله این دم تجد اون ماهن فتایی هم مهو سایدن
تبایی، این اگر آب یه آب تنها داره، اگر شرط کنه در تحالتش، اگر اصلا تو تحالت جاری بکنیم دیگه موضوع وجوب
تیمم
رو از بین
میبره. نه اونا برمیگردونن، اینا گفته شده، این فرمایشونه گفته شده که بله شرط نماز طهارت است و ما گفتو سلم مع الطهاره خود طهاره، خب شیخ اینا رو قبول نداره، ما الان مبناش بخواییم صحبت بکنیم شیخ این حرفا رو قبول نداره، میگه نه اینجا هم گفته سلم مع الطهاره، این در حقیقت عمل کرده که اینو با اون همراه کن، درست؟ با چیزی که نگفتم حرام بخوریش، نگفتم چه، نگفتم چه، نگفتم چه، اینطور جواب دادن، ولی
وجود مرکب از بین میره اگر طهارت نداشته باشه، وجود این مرکب با طهارت از بین میره اگر این آب طهارت نداشته، وجود مرکب با تیمم میره.
نه ببینید باز اونجا میگه، اونجا اینجوری میگه، میگه من میگم با نماز بخوام با یه چیزی که وجوب اجتناب از اون نداری، با آبی وضو بگیر که وجوب اجتناب از اون نداری، حرمت شرب نداره، جواز شرب داره، درست؟ حالا این جواز شرب رو شما چه واقعی این چه با براعت مثلا درست بکنی، او اینجوری میگه مرحوم شیخ که میگه ما حتما وضعیه نداریم، اون آقایی که اونجوری که شما گفتید جواب از اون جو جواب دادن که شما بود، اونا بر اساس نظریه خودشون در جواب میدن، اما اگه کسی گفت ما برهان داریم نمیشه حتما وضعیه داشته باشیم مثل شیخ اعظم، خب همه اینا رو توجیه میکنه و میگه ما اصلا که وضعیه نداریم، پس اونجا که گفته معطاره اونجا مقصود یعنی سله با آبی که شرب حرمت شرب نداره، با آبی که جواز شرب داره که احکام وضعیه،
با آبی که جواز شرب میگیم، با آبی که ملاقات با نجس نکرده یا ملاقات با اون شیئی که حرمت فلان داشته نکرده،
نه چون ملاقات هم که وضعیه نمیاره، ملاقات نجاست بخواد بیاره نمیشه، نه همین دیگه فلسا شیخ
میگه از احکام تکلیفی همین وجوب صلات با وجوب معقول است، این که دیگه تکلیفیه که
نه درسته، همین رو داریم میگیم، پس شیخ به اینجا برمیگردونه، پس برای خود طهارت ماهیت طهارت موضوعیت قائل نیست، میگه جعل نشده. پس این که شما بفرمایید، این که شما بفرمایید من میخوام احراز طهارت، من این نماز با این شرطه، میگه شرط این نیست، شرط طهارت نیست.
من نمیگم شرطه.
پس چیه؟
میگیم حکمه این طهارت
اینجاست،
طهارت
نیست،
حکم
تکلیفی
که اینجا جعل شده وجوب نماز با این،
وجوب نماز با چی؟
با این آبی که مثلا ملاقات
ما
با دم نکرده.
حالا شک داریم ملاقات با دم کرده یا نکرده؟ اگه شک به همه شبه موضوعیه، شک داری که ملاقات با دم استصحاب عدم میکنه، یعنی اصل منبه موضوع داریم، میگه این آبیست که ملاقات با دم نکرده، پس بنابراین گفته با آبی بزرگی که ملاقات با دم نکرده.
خب نمیدونی که میخوام تعصادات و تعالیت شده.
خیلی خب، اگه حالت سابقش هم نمیدونی، میگه اگه بگه ملاقات با دم نکرده است، اینجور داره میگه و من نمیدونم کرده ملاقات با دم نکرده نکرده، خب نمیتونم با آبی آب وضو بگیرم، نه از باب این که قاعده طهارت، چون شرطش اینجوری، مثل اینکه گفته آقا تیمم بگی باش با خاک، نمیدونم شنه یا خاکه، خب نمیتونم الان تیمم بگیرم دیگه. چی؟
جاری نمیشه.
اینجاها باید خودش بفرماد که من در اینجا چی میکنم، از چی براحت جاری میکنم. توجه فرمودید؟ این که جواب داد بگیم که نه خب این میخوام نماز و شرطش این قرار دادیم، میخواد احراز شرط بکنیم با اون دیگه. وقتی کسی میگه احکام وضعی ما نداریم، همه اینا باید برمیگرده به احکام تکلیفی، یا اینا یه انتظاعات عقلی، عرفی، ذوقی هست، قهران همه اونجاها رو باید یه جور دیگه میاد توجیه میکنه، یه حرف دیگه رو میزنه. این هم بچه پنجم بود. آخرین وجه که دیگه حالا وقت گذشته تا اشاره میکنیم، بچه چیز که شهید صد فرمونده الجذور و تاریخیه، که انشالله شنبه او رو عرض میکنیم. بسم الله.